بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بود در شناخت ویژگی های دشمنان اهل بیت علیهم السلام توجهی بکنیم به در واقع صفت دروغگو بودن و تکذیب کردن. امشب توفیق داشته باشیم دوتا نتیجه مهم از بحث بگیریم که انشالله برای خود ما کاربردی باشه و انشالله برای نسل ما و فرزندان ما انشالله. دیشب اگر خاطر شریفتون باشه بیشتر به آیاتی توجه کردیم، البته شب قبل ترم همینطور، که در اون آیات خدای متعال یه عده‌ای را اهل آتش میخوانند، اصحاب نار، اصحاب جهنم میخوانند، اونایی که کذبوا به آیاتنا، کفروا و کذبوا. تکذیب رو عرض کردم خدمتتون، اگر خاطر شریفتون باشه، گفتیم دروغ از کم شروع میشه، همینجوری بیایم بالا بیام بالا بیام بالا. بدترین دروغ و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، بدترین دروغ، بالاترین دروغ، بالاترین ظلم، بدترین ظلم، ظالمترین شخص اون کسی است که به خدا به دروغ یه نسبتی رو میده، افترا میبنده. خب یعنی چی به خدا یه چیزی رو نسبت میده؟ روایت هست که چیزی رو که خدا تعیین نکرده خدایی جلوه میده و چیزی رو که خدا خدایی میداند و خدایی قرارش داده او رو خدایی نمیداند. هر چی میخواد باشه، در یک قومی خدای متعال ناقه را، شتر را، شتر صالح، هذه ناقة الله لكم آیه، یه ده تکذیب میکنن، فعقروها، اونو نهرش میکنن، سر میبرن، میکشن، و هر آیه دیگری که خدای متعال داشته باشه فرق نمیکنه. یه ده میان میگن اینایی که نشان خدایی دارن و ما قبول نداریم. ببینید اینو عنایت بفرمایید، متاسفانه توی روزگارم هست، البته من نمیخوام بگم این کسانی که این جمله رو میگن مصداق این آیاتی هن که عذاب برشون نازل میشه، ولی جنس کلامو میخوام بگم. ببینید اون کسی که بعد 2 سال بعد واقعه کربلا میاد مکه رو در واقع تخریب میکنه، با منجنیق و اینها میزنه اونایی که پناه آوردن به مکه، به کعبه، حرمت کعبه رو عبه میبره دیگه. نه، این در واقع میخواد بگه بابا این یه سنگ بیشتر نیست، این حرمتی نداره. خلیفه دوم آمد مقابل حجرالاسود، گفت پیغمبر میگه تو ملک میثاقی، چون حجرالاسود ملک میثاق بوده، خدا او رو به صورت سنگ سفید همچین درخشان پایین قرار داده، و بعد اون عهدی که ما با خدا بستیم، الستو بربکم قالوا بلا، فرمودن که در حج اینجا این عهد رو تجدید کنید، اگر ذکری که هست برای استلام حجر رو به یاد بیاورید، اصلا ذکرش همینو میگه. و فرمودن که از بس مردم استلام کردن، در واقع این سیاه سنگ به سیاه، از سفیدی به سیاه تبدیل شده به خاطر این چیزی که به اصطلاح این سنگ پاک میکنه در افراد. حالا به هر حال خلیفه دوم آمد گفت رسول خدا میگوید تو ملک میثاقی، من با تو باید اون میثاق و اون عهد رو تجدید بکنم، من این کارو میکنم چون رسول خدا گفته، ولی من تو را جز سنگی بی خاصیت نمیدانم. خب ببینید این چه بیماریه که من بیام یه سنگی رو بهش این جمله رو بگم من تو رو یه سنگ بی خاصیت بیشتر نمیدانم. خب چه اصراری به اینه که در حالی که میگوی رسول خدا گفته است این سنگ ملک میثاقه، چون خدا میتونه هر موجودی رو در هر لباسی نازل کنه. ببینید قرآن کریم یه حقیقتی است در دسترس ما نبوده است، یه حقیقت بلندی است. خدا او رو وقتی میخواد نازل کنه میفرماید انا جعلناه قرآنا عربیا، ما اونو به لباس یه خوانده شدنی عربی قرار دادیم، و این حقیقتش خیلی بالاتر از این حرف هاست. حالا انشالله هم تو آیات قرآن توجه میفرمایید هم تو روایات. ملک میثاق هم همینه، یه عده‌ای در روی زمین عناد دارن با یه چیزی که بخواد تقدس پیدا کنه، یا رنگ و بوی الهی بگیره. من نمیخوام بگم باید دکون دستگاه باز کرد، یه درختی و الهی دانست، یه سنگی و الهی دانست، نه نه، باشه، دقت باید کرد، ولی اینو بپذیریم روی زمین وجود دارد، اجسام، اشیا، اوقات، اوقات، زمانها، شهر الله، موقعیت ها، انسان ها، حیوانات، اینا که به خدا نسبت داده میشن. این که من میخوام زمین رو عاری کنم بگم آقا اصلا چیز الهی وجود نداره، این تقدس ها رو شما ها ساختین، این دقیقا مخالف قرآن. اگر کسی برای چیزی تقدس آفرید که خدا نیافریده، به خدا افترا بست. و اگر چیزی را خدا مقدس دانست، او رو الهی دانست، او خواست اینو بزنه کنار، اونم داره به خدا افترا میبنده. عنایت کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام با ریسمان دارن میکشن، حضرت میگن که من برادر پیغمبرم، میگن ما تو رو اخو رسول الله نمیدانیم، تو رو علی ابن ابی طالب میدانیم. حالا جالبه، واقعه مؤاخات، برادری، هم تو قرآن آمده، هم تو تاریخ آمده، هم احادیث شیعه و سنی آمده، همه جا آمده. میخوان اینا نسبت امیرالمؤمنین علیه السلام با رسول الله قطع کنن، میگن ما برای تو تقدس قائل نیستیم. این یه ظلم، بلکه بزرگترین ظلم. از اون طرف میان برای صحابه رسول خدا نسبت قائل میشن، میگن صحابه رسول خدا چی هن؟ بهشون اهانت نباید بشه، در حالی که قرآن میگه یعنی کسانی که کنار پیغمبرن بعضی هاشون منافقن و منافقین هم فی الدرک الاسفل من النارن، در پایین ترین طبقه جهنم هن. خب شما منافق از اون تیت قعر جهنم میکشی بالا، چون صحابه یعنی کسی که دور پیغمبره دیگه، هم منافق هست هم مؤمن، اینو میکشی بالا، میگی این چون صحابه است احترامش کن، میگی زنان پیغمبر رو که قرآن در سوره تحریم اونها رو توبیخ میکنه، میگه قلب شما منحرف شده، تهدید میکنه به طلاق، تو اونو میکشی میاری بالا، بهش مقام میدی، امیرالمؤمنین علیه السلام صاحب مقام الهی، اخو رسول الله و کلیه نسبتایی که با رسول خدا داره، قاضی دین رسول خدا و و، اینو از نسبت میندازی. و ازالتکم ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها، شما تمام رتبه بندی های خدا رو به هم زدید، ذلیل و عزیز کردین، طلقا رو آوردین بالا، عزیزا رو ذلیل کردین، دیگه از این زون بالاتر شما چی میخواین؟ وجود داره تو عالم؟ نه. خب این کسانی که این کارو میکنن، اینا اهل جهنمن، اینا اصحاب النارن، اینا خالدین فیها. یک آیه رو من عرض کردم تو قرآن هست که این آیه اشاره داره به این ماجرا، من این آیه رو تلاوت بکنم که این آیه جا نمونه، چون دو شب من وعده کردم خدمتون این آیات رو تلاوت بکنیم. سوره مجادله، من از آیات، بذارین قبل از اینکه سوره مجادله رو بخونیم یه آیه رو من بخونم بعد. سوره اعراف آیه 40، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، یعنی وجه تکذیبشون اینه که استکبار میکنن، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، درهای آسمان بر اونا گشوده نخواهد شد، داخل بهشت هم نخواهند شد، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط و کذلک نجز المجرمین، یعنی اینی که شما مثلا یه کار نشدنی، چطوری رد شه از یه سوراخ سوزن؟ میشه؟ نمیشه که، اون اصلا وارد جهنم نمیتونن بشن. زید این فرمود امام صادق علیه السلام سلاستون لا یقبل الله لهم عملا، سه نفرن خدا از اینها هیچ عملی نمیپذیره، تمام زندگیشون بشه سجده، بشه نماز، خدا نمیپذیره. ولا ینظر الیهم، اصلا خدا بهشون نگاه نمیکنه. ولا یفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان بر اونها گشوده نمیشود، چون هر چی هست تو آسمون دیگه، و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رجل ادعا امامتا من الله و لیس به امام، یه نفر بیاد بگه من برای مردم امامم، امام هستن و خدا او رو امام قرار نداده. قرآن میگه اینا ائمه نارن، یهدون الی النار، مردم به آتش میکشونن، به دعوت میکنن. او رجل کذب اماما من الله، اون اولی ادعای امامت کرد، این دومی امام رو تکذیب کرد. او رجل زعم ان لفلان و فلان سهما فی الاسلام، اون کسی که گمان کنه اولی و دومی سهمی در اسلام دارن، یه تأثیری گذاشتن، اونم هم همینطور، به شرطی که بشناسه دیگه. نه حالا خیلی از اهل سنت اصلا نمیشناسن چی بشه. خب ببینید، امام شما اگه از جانب یک کسی رو امام قرار بدید که از جانب خدا نیست، این یعنی چی؟ یعنی گمراهی رسمی مردم دیگه. یک کسی که خدا امامش قرار داد او رو از امامت بندازید، خب یعنی گمراهی رسمی مردم دیگه. دیگه از این واضح‌تر چجوری خدا بگه؟ حالا این سوره مجادله از آیه 14 تلاوت بکنیم تا آیه 22. شاهد این گفتگوی ما آیه 18 سوره مجادله است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، گروهی که خداوند بر اونها غضب کرد، آیا به اینها نظر نمی کنید؟ من مضمون آیه رو عرض می کنم، دقیق ترجمه رو نمیگم. ما هم منکم، اون از شما نیستن، ولا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، دروغ میگن، به دروغ، یعنی قسم میخورن برای دروغی که میگن، یعنی قسم به دروغ میخورند، مخصوصا قسم رو استفاده میکنه برای که مردم فریب بدن. اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون، خدا برای این عذاب شدیدی آماده کرده، چه بد کاری رو انجام میدن. کانو یعملون استمرار رو نشون میده، یعنی چه کاری رو علی الدوام انجام میدن، چه کار بدی رو انجام میدن. اتخذوا ایمانهم جنه، قسم هاشون رو سپر قرار دادن، فسدوا عن سبیل الله و از سبیل خدا باز داشتند. فلهم عذاب مهین، یه عذاب خار کننده برای اونهاست. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، نه مالشون نه فرزندشون به هیچ عنوان برای اونا کاری نمیتوانند بکنند در پیشگیری از عذاب خدای متعال. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ببینید اینی که بعضیا میگن چرا عذاب، چرا خدا بعضیا رو عذاب میکنه، خب آخه یکم قرآن بخون. همجی رو هوا تو اینترنت یه کسی هستی ول کرده، تو هم همون آیه رو خوندی. یه بار یه دانشجوی آمد یه سوالی کرد راجع به یکی از آیات قرآن، خیلی هم همچی یه حال بدی داشت و با یه تعصبی میگفت. گفتم ببخشین اجازه بدین قبل از اینکه شروع به جواب بکنم من یه سوال از شما بکنم، شما تا بال قرآن خوندی؟ گفت نه. گفتم شما که قرآن نخوندی، یه نصف آیه تو اینترنت دیدی رو شبه سوار کردن، با این غیظ داری میپرسی، من چیکار کنم؟ خب یکم آرامش داشته باش، بگو شاید چیز دیگه هم داشته باشه قرآن. چرا انقدر یک جانبه؟ چرا انقدر خشمگین؟ یوم یبعثهم الله جمیعاً، کیا رو خدا مبعوث میکنه؟ همینایی که دروغ میگفتن، به دروغ قسم میخوردن، قسم دروغشون رو سپر قرار دادن. یوم یبعثهم الله جمیعاً فیحلفون له کما یحلفون لکم لا اله الا الله. شروع میکنن برای خدا قسم میخورن، همونطور که برای شما قسم میخوردن به دروغ، قیامت رو دارم عرض میکنم. و یحسبون انهم علی شیء، فکر کردن خدا تحویلشون میگیره، شأنی دارن. علی انهم هم الکاذبون، اون دروغگوهایی که قرآن میگه اینان. ببینید قیامت قبل از این که حکم جاری بشود و پناه بر خدا، یکی بره جهنم یکی بره بهش، قبل از اون یه فرصتی هست. ما مکرر آیاتی داریم که تو اون نقطه گفتگو صورت گرفته. آیا آنچرا که خدا به شما وعده داد حق یافتید؟ یعنی بله ما حق یافتیم. به اونا میگن، اینا از اونا تبری میجوان. اونا ببین هنوز هست این فعالیت ها، اینا هنوز اصلا ما یه آیه داریم، خدای متعال فرمودن اونجا یه اتفاق میفته که شاید لعلهم یرجعون، بازم بر نمیگردن. حق باز اونجا جلوی خدایی که خدا رو علام الغیوب باید بداند و شاهد و حاکم، داره برای خدا قسم دروغ میخوره. حالا این قضیه اینوری هم شما شنیدین دیگه، میگن که روز قیامت به اعمال یک کسی رسیدگی میکنن، بعد او روانه جهنم میشه، حکمش جهنم میشه دیگه. بعد همینطوری که داره میره برمیگرده به عقب نگاه میکنه، از جانب رب العزه در واقع امر میشود بپرسید که این چی میگه. بعد او میگه که من خدایا امید به فضل تو داشتم تو اینجا، من میدانستم گناهکارم، میدانستم وضعم خوب نیست، ولی امید به فضل تو داشتم. ندا می آید میدانیم راست نمیگویی، اما برگرد، تو را از جهنم نجات میده. خدا خیلی مهربونه. پدران مجلس، مادران مجلس، بچه‌تون بدی کرده، کار زشتی کرده، به شما میگه ببخشید، نمیبخشید؟ چرا دیگه؟ نمیگی نه، باید صداقتت اثبات شه، باید به خاک سیاه بنشینی، باید به ذلت بیفتی. نمیکنین این کارو، نمیکنین. میگین باشه بیا برو. این خداست. اینی که بعضیا میگن که ما نماز میخونیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما داریم دروغ میگیم، ما که فقط او را نمیپرستیم و از او فقط استعانت نمیجوییم، ما قاطی داریم. بابا اساسا کار خدا اینه، میگه بیا حرفای خوب بزن، بگو چیزای خوب، بیا چیزای بزرگ و خوب از من بخواه، بیا به من بگو که ادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد. اللهم صل. تو بگو اینا رو، ولو نمیفهمی بگو اللهم اشف کل مریض. شاید نتونی بفهمی، نتونی تحمل کنی، بگو. چون اگه یاد بگیری سخن درست بگی، سخن صحیح بگی، خود این تربیت میکنه آدمو. آدم درست حرف بزنه، مؤدب حرف بزنه، خودش هم مؤدب میشه. این روش تربیتیه. دیدین به بچه‌ها میگن درست حرف بزن، حرف زشت نزن، به خاطر اینکه تأثیر میکنه در اون. به هر تقدیر اونایی که آمدن پیش خدا، اونجام دارن حق بازی میکنن، برای خدا قسم میخورن، همونطور که برای شما قسم میخورن. یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون. در جریان آیات قرار گرفتین، حالا آیه رو عنایت کنید. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان برشون مسلط شد، سوار شد، ذکر خدا را در اونها به فراموشی انداخت. اولئک حزب الشیطان علی ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب شیطان زیانکاران اینان، چون به فرمان شیطان یه کارایی میکنن به اسم دینداری، روز قیامت میبینن اصلا این دین نبود. سید و شهدا علیه السلام آمدن که وداع کنن با امام سجاد. امام سجاد علیه السلام سوال کردن بابا چه خبر؟ بعد حضرت که دونه دونه فرمودن همه کشته شدن، بعد آیه رو تلاوت فرمودن استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان بر کسی سلطان ندارد. قرآن میگوید انما سلطانه علی الذین یتولونه. اینا اینجوری شیطان رو سوار خودشون کردن، مسلط کردن بر خودشون. حالا هر چی میگه گوش میکنن، میگن چشم. بعد فرمود ان الذین یحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین. اونایی که محاده دارن، نزاع دارن، جنگ دارن، رو در روی دارن با الله و رسول، اینا توی در گروه انسانهای ذلیل و خارن. که بعد تو همین سوره در همین دو تا آیه بعد فرمود لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اصلا محال یه گروهی رو پیدا کنی که ایمان آورده باشن به خدا و روز جزا، اینا دوست داشته باشن، محبت ورزی بکنن به کسانی که دشمنان خدا و رسولن، ولو این که اونایی که دوست دارن پدران، پسران، برادران و عشیره شون باشن. درسته؟ یزید چی گفت؟ در مجلس شرا. گفت ای کاش لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش اونا بودن میدیدن من چیکار کردم. جنگ بدر بین مشرکان و مسلمانان بود دیگه، کاش بودن میدم من انتقام بدر رو گرفتن. میگفتن یزید نازش هست دست درد نکنه، به چه ذلتی انداخت اینا. نمیشه، پدران تو کشتن توی جنگ بدر. خب جنگ یعنی امر بین مسلمانان و مشرکان بود، کشته شد که کشته شد، بذار کنار نسبتو. یزید میگه نه، اصلا برای همین آمدم تو کربلا، میخوام همونا رو اعاده کنم. عنایت فرمودی. خب ببینید، این گروهی که قرآن اینها رو مکذب میداند، کذبو یا کذبون تو کذبون، چند تا از آیات قرآن رو خوندیم، دانستیم که اینها در واقع در جهنمن، اینها اصحاب جهنمن. یه بابی داریم در روایات، من دیگه آورده بودم روایاتشو بخونم ولی فکر نمی کنم برسیم روایاتشو بخونیم، انشالله خودتون مراجعه بفرمایید. یه بابی داریم در روایات که میگم باب، در واقع اون که کسی که این روایاتو جمع آوری کرده این باب رو به این چند تا روایت یعنی این عنوان رو داده، ولی از این روایات ما زیاد داریم. یه روایتی هست که خیلی معروفه، بعضی از این روایات اهل سنت هم نقل کردن، فهمدن نحن و اصل و کل خیر و من فروعنا و من فروعنا کل بر، اصل ریشه هر خیلی ماییم، از فروع ماست هر کار نیکویی که شما میبینید. بعد فرمودن توحید، نماز، روزه و و و عدونا اصل و کل شر و من فروع هم، عدو ما دشمنان ما اصل کل شرن، کل شرن و از فروع اونها نتایج اونها همه کارهای زشت هست. من یه مثال بزنم بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. ببینید این گیاهانی که اینجاست، گلدونایی که اینجاست، این یه دانه‌ای بوده دیگه، درسته در دل خاک رفته، رسته‌ای کردن، رویده شده این. اگه گل خوشبوه، خب دانش این بوده و الان داره این گل خوشبویشو در واقع برای ما هدیه میکنه، درسته یا نه؟ حالا اگر یه چیز بدی باشه، حتی ما تو گیاهان اینو نداریم، درسته؟ خب طبیعیه، حتی ما گاهی موقع بعضی گیاهان سمیو بد میدانیم، اونا بد نیستن در جای خودش، اونا بر خودش فایده دارن، ولی مثال میگیم. یعنی این شما شاخ و برگ و گلی که اینجا میبینید یه اصلی داره، درسته؟ از اون اصل اینها سرزده، فروع اون اصله، فرع میشه شاخه دیگه در عربی یکم معانیش. اصل کل خیر بهشته، در بهشته، اصل بهشت اینه دیگه، تو بهشت اون چیزی که حقیقت بهشته کل خیر، لذا فرمودن حقیقت بهشت مای. اصل جهنم که حقیقت بدی عدو ماست. خوب عنایت کنید ببینید، جهنم رو ما درست میکنیم، و تق النار التی وقودها الناس، از آتشی بپرهیزید که زبانه آن خود مردمانند. لوشتم الناس علا حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله عز و جل النار. اگر مردم همه همدست می شدن، متحد می شدن، همپیمان می شدن بر حب امیر المؤمنین علیه السلام، خدا آتش رو خلق نمی کرد. این روایت که خوندم سنی هم گفتن، توجه داشته باشه. آتشی که در جهنم زبانه می کشد، اصل این آتش دشمنان اهل بیتن. روایتشو ببینید، خواهش می کنم. من این روایتی که آورده بودم بخشیشو خدمتون بخونم، مال جلد 24 بهار، بخشش تو صفحه 286 باب 66. باز یه مثال بزنم، حج مشرف شدیم خیلی از ما الحمدلله، سعی بین صفا و مروه کردیم، درسته؟ سعی بین صفا و مروه برای چی تشریع شد در توضیحی که تو علل و شرایع آمده؟ زن پیغمبر خدا برای بچهش دنبال آب میگشت، سراب دید، رفت اون ور، دید آب نیست، مستعصل بود، اومد این طرف، اومد 7 بار این کارو کرد. درسته؟ ببینید یک انسانی رو اضطرار و استیصال خدا را صدا میزند، درسته؟ آب میجوید، خدا اونو میکنه یکی از مناسک حج. درسته یا نه؟ این عملی که از اون سر زده است، توجه فرمودین؟ البته این اعمال مسلمانان است، و اگه کسی خواست وارد حوزه ایمان بشه بره بالاتر، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، باید استیصال حضرت زینب سلام الله علیها رو ببینه، استیصال سید الشهدا رو ببینه برای طلب آب برای فرزندش. اون میشه مقام دیگه. یعنی اینی که ما اینجا نشستیم گریه میکنیم، این یه مکتب بالاتر از مکتب زن ابراهیم است. اینو توجه کنید، روایت داریم، تصریح داره به این مطلب. خب عرض میکنم خدمتتون، قرآن کریم فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی دیگه از اون پایین تر ما چیزی نداریم. حالا اصل جهنم کیه؟ منافقانه، کورش، هیزومش، مادهش، اصلشون ها. درست شد؟ حالا امام به ما چی میگه؟ میگه عزیز من دورو بره اینا نپلک، محبت اینا به دلت نیاد، هر چی میتونه از اینا دوری کن، هر چی از اینا براءت بجویی، از کسایی براءت جستی که جنسشون جهنمیه، اصحاب نارن و خالدین فیهان، برای خودت دارم میگم. و اگر میخوای بهشتی بشی، برو بچسب به اصل بهشت. ببین اونایی که مال اصل بهشتن، خالدین فیهان، هر چی اونجا به پلکی بگی یا لیتنی کن معکم فافوز فوزا عظیما. اینی که بعضیا یه چیزی رو نادانسته ایراد میگیرن، اشکال میکنن، ای کاش قرآن میخواندن که بابا اصلا خدا قرار عالم رو اینجوری گذاشته، میگه یه عده آمدن اصل بهشتن، بقیه رو اینجوری میبریم بهشت، اگه به اینا متصلشن، با اینها باشن، اینا میرن بهشت. یه عده هم اصل جهنمه، اونایی که با اونا باشن، اینها اونها رو راهی جهنم میکنن. یهدون الی النار. من تمام موارد از قرآن دارم میگم. انشاءالله جوانان عزیز ما توفیق داشته باشن قرآن تلاوت کنن با آرامش، روایت زیلش رو ببینن، خدمت امام زمان علیه السلام محضر حضرت قرآن بخونن که براشون روشنش واقعیت. درسته؟ ببینید اینجوری مردم به دو دسته تقسیم میشن، حالا بلا تشبیه، یا انروی قطب ان داره یا قطب اس داره دیگه. درسته؟ یه عده این ور جمع میشن، یه عده این ور جمع میشن، یه عده اصلا توی این فضا نیستن، نه اون ورن نه این ورن، خبری ندارن. اینا روز قیامت براشون فضا ایجاد میشه، امتحان بشن. تا امتحان نشه کسی نه جهنمی میشه نه بهشتی. خدا کسی الکی جهنم نمیبره. بی خبران عالم، کافرانی که کفر نمیورزن، کافران رساله‌ای، رساله عملیه، یعنی یک جوانی که تو اروپا زندگی میکنه، دین نداره، ما بهش میگیم کافر، نجس. درسته؟ این جهنم نمیره، چون چیزی نمیدونه، خبری نداره. شما میگی نه خبر داره، داره دروغ میگه. میگه من اونو نمیگم، من اونی که خبر نداره رو میگم. بزرگ شده مسیح، بزرگ شده، کسی هم بهش حقیقت رو نگفته، چون حقیقت رو باید ما بهش بگیم، او که نمیتونه دور و بریاش بشنوه. در قدیر به ما گفتن وظیفه توست به دیگران بگویی. درسته؟ از هیچ جا خبر نداره. بعد حضرت میگن اینایی که از هیچ جا خبر ندارن، اگه دشمنی ما رو نکنن، انشالله اهل نجاتن. ولی خبر نداره، شروع میکنه بازی در میاره. برای چی روزه؟ برای چی گریه؟ برای چی نم رقیه سلام الله بوده نبوده؟ به تو چه؟ من به تو چه رو به خاطر قضای منطقیش نمیگم. میگم تو که نه دین داری، نه دینداری میکنی، نه به اسلام کاری داری، داری خوش میگذرونی زندگی تو بکن. تمام مشکل تو زیر این آسمان اینه که علی اصغر چند ماهه بوده، تشنه بوده یا نبوده، واقعا این مشکل شد برای تو؟ واقعا ترس داره. بابا صد رحمت به اون کسی که دین نداره، اصلا هیچی، نه آیینی نه دینی، نه هیچی نداره، به این چیزا هم کاری نداره، به نفعشه دیگه. یعنی اگر نمیپذیری چیزی را که خدا محترم دانسته است، اقلن چیزی را که یقین نداری خدا محترم شمرده یا نه نامحترم ندان. بگو نمیدانم، به من چه؟ یه کسی نماز نمیخونه، خب نمیخونه، قرآن میگه یه عده اتخذوها هزوا، میان مسخره میکنن نمازو، ذالک بانهم قوم لا یعقلون، نمیگه دین ندارن، با این اصلا عقل ندارن، با عقل داشتی نمیکرد این کارو دیگه. عنایت فرمودین، پس اصل جهنم، اصل بهشت معلوم شد. فرمود اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با راستگوها باش. کجا میرن؟ بهشت. آرزون که با اونا باشی، جاشون کجاست؟ بهشت. خب چی بهتر از این؟ یا لیتنی کن نمکن، قرآن داره یاد میده، آرزو بکن با اونا میشی. تو قرآن بارها ما داریم، ببینید، من کان یرید دنیا نوته منها، من کان یرید الاخره. خب کاری نداره، خب آخرت خواه باش، بهشت خواه باش، بهشت طلب کن، این که زحمتی نداره، انشالله به اونجا نائل میشی. و از جهنم دوری کن، از اصل جهنم دوری کن تا انشالله مسون باشی از عذاب الهی. این نکته اول. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. اما نکته دوم، انشالله خدا به فضل و کرمش به ما معرفت و توفیق عمل مرحمت کنه. اون کسانی که بازار دروغ رو گرم نگه می‌دارن، اون کسانی که تکذیب می‌کنن، دروغ می‌سازن، قسم دروغ می‌خورن، اینو خوب دقت کنید. اینا دنبال نظام سازین. یعنی چی؟ تو دنیا برای این که بتونن یه جنسی رو به مردم بفروشن و یه کاری کنن که مردم سر و دست بشکنن، یه چند سالی برنامه‌ریزی میکنن که ذهن مردم رو، فکرشون رو عوض کنن. مثال بزنم خدمتتون. چند سال پیش من دیدم تو مقالاتی که مثلا نوشتن توی کشور خارجی، هی دارن تأکید میکنن به شیر مادر، شیر مادر چه خواصی داره و فلان. بعد ما رفتیم عقب، برین عقب عقب، ما که شیر خشک تولید شده بود، طرف داره شیر تولید میکنه، بازار کشش نداره، چون شیر علاوه بر این که باید مصرف کنندش وجود داشته باشه، مصرف کنندش تاریخ داره، یعنی اگه امروز مصرف نکنه فردا مصرف نکنه دیگه به درد نمیخوره. مثل سنگ مرمر نیست، مثل صندلی پلاستیکی نیست. اینا آمدن گفتن چه کنیم؟ گفتن میتوانیم شیر رو خشکش بکنیم، یعنی شیر رو پودرش بکنیم که هر وقت خواستیم دوباره تبدیل به شیرش بکنیم، ماندگاریش بالاتره. خب حالا بازار نداره، چی کار کنیم؟ شروع کردن عملیات روانی انجام دادن، رو قوطی شیر خشک نوشتن این شیر این خواص رو داره و این مراعات توش شده برای نظافت و استریل بودن و و و و، درسته؟ بعد تو کله مردم کردن که شیر مادر بالاخره ممکنه آلوده باشه، مثلا مادر جسمش آلوده باشه یا مثلا محیط آلوده باشه یا بعد غذایی کرده باشه یا هرچی، درست شو؟ کم کم این شیر خشکو وارد بازار کردن و یه جوری وانمود کردن اگه میخوای چیز سالم بخوری که هیچ اشکالی نداشته باشه، این استریله، این پاستوریزه است. مثلا میگن شیر پاستوریزه است، بعد میگن پاستوریزه یعنی بی خاصیت، یه کارش میکنن که خاصیت نداره. حالا به هر حال مادر میبینه خب چه زحمتیه این به شیر بده، خب این که هست که تو قوطی هم تو این شیشه میریزه هم میزنه میده میخوره دیگه، کاری نداره که. بعد نیست یه موادی داره بچه پف میکنه، میگه چه قشنگم شد، چه خوب. یادمون رفت که اون اولین شیری که مادر داره یه واکسنیست که این از بسیاری از بیماری‌ها مسئول می‌دارن. یادمون رفت که شیر مادر چه ویژگی‌هایی داره. حالا دیگه ببخشید حداقلش این شیر آدمه، اون شیر گاوه، اقلش اینه دیگه. اینو که میشه گفت. ولی خب بازاره دیگه. ببینیم ما میخوام 30 سال، 40 سال، 50 سال این صنعت رو بفروشیم. درسته، یعنی بازار باید درست کنیم که چجوری بفروشیم. وقتی عملیات روانی انجام شد، حالا دیگه بازار روتینه دیگه، همه میدونن بخرن شیر خوش، میشه گرونش کرد، صفی میشه فلان، تا اینکه دیگه شیر خوش تولید کردن دیگه به درد ما نمیخوره. کشورهای دیگه دارن میسازن، دیگه صنعت به درد ما نمیخوره. آقا برین شیر مادر مصرف کنیم. یکی از جاهایی که شما اینو خیلی واضح میبینی تولید اسلحه است. سلاح به چه درد میخوره تولیدش؟ ببخشید معذرت میخوام از صابخونه، معذرت میخوام. شب اول میگه آقایون هر کی تشم روزه دم در به هر کسی قمه میدین. میگم برای چی قمه میدین؟ میگم برای قمه هستی که به کار میاد، داره یه روز خواستین استخونی قلمی چیزی با ولمون کن. برای چی اصلا نمیدی دست مردم؟ من زمان انقلاب یادمه، وقتی که مردم، ما دوم دبیرستان بودیم، ریختن این پادگان ها رو گرفتن، ما هم تو خیابون بودیم، اون موقع من شنیدم اینا شل کردن ملت اسلحه دستشون بیاد که به جون هم بیفتن. درسته؟ هر کی اسلحه داشته باشه، یه ریزه با کسی خصومت داشته باشه، دیگه پناه بر خدا. اسلحه رو برای چی میسازین؟ دلتون برای مردم میسوزه؟ حق باز؟ بعد اینجوری میسازی پشت سر هم؟ بعد انبارت پر شده میخوای بفروشی؟ چیکار باید بکنیم؟ چیکار کنیم؟ این کشور رو میزیم به جون اون کشور، اون کارخونه خودش فعال میشه. اینو میگن بازار دروغ، بازاری که نیازش کاذبه، بازاری که میان اول امنیت زدائی میکنن. این فیلم کمدی که بود، چارلی چاپلین میگفتش که میفرستاد این بچه رو 3 کوچه جلوتر با سنگ میزد شیشه رو میشکن، خودش مثلا 10 دقیقه بعد چند تا شیشه دستش مونه، شیشه بر اون یارو صداش میدم، میگم خدا خیرت بده چه به موقع اومدی، هم دعاش میکرد هم پولشو میگرفت. تو دنیا برای این که منو نیازمند کنن، به من جنسشونو بفروشن، رو فکرم کار میکنن. وقتی فکرم چرخید، دیدم به این نیازمندم، اگه این نباشه من بدبختم، باید دنبال این دارو باشم، دنبال این واکسن باشم، دنبال این درمان باشم، تموم شد دیگه. تبلیغ، بیچاره میشم من. حالا چرا این مثال رو زدیم امشب؟ عنایت بفرمایید. اصل دروغ در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. اللهم صل علی محمد. من از کجا اینو میگم؟ آیت قرآن رو ببینید. این همه راجع به منافقان قرآن داره میگه. منافق یعنی دروغگویی که با برنامه داره دروغ میگه و دروغ زندگی میکنه. درست شد؟ یعنی انگار که زیر پوست شاه یه سری دروغگو کمین کردن که به موقع بزنن بیرون. رسول خدا از دنیا میره، اینا همه میان بیرون. افا این مات او قتل انقلبتم علا اعقابکم. این رسول ما چه دنیا برود چه او را بکشند، شما بر میگردین به روش قبل جاهلیتون. درست شد؟ خب دیگه تاریخو بخونید دیگه. منافقان شدن معرکه گردان. خوب عنایت کنید، آن دروغهایی که اونجا با هم قرار گذاشته بودن، حالا باید بازاری درست بکنن. یعنی اول باید فرهنگی رو عوض کنن که بازاری رو درست کنن دیگه. نه، یکی از جاهایی که تو تاریخ ظلمت رو ظلمته، دروغ رو دروغه، حق بازی به حد اعلا، اونجاییست که سقیفه تشکیل میشه و بعد این جریان شکل میگیره. خوب نهت کنید ببینید، کارهای فرهنگی صورت میگیره برای اینکه بازار آماده بشه. بازار برای چی آماده بشه؟ دقت کنید، برای اینکه حسین کشتنی باشد، کسی اعتراض نکنه. چجوری بازار رو آماده کنیم؟ ببخشید یا صاحب از زمان، که حضرت زینب رو بشه اسیری برد. چجوری بازار رو آماده کنیم؟ خلیفه مسلمین بر تخت بنشیند، شراب به دست، سر مطهر جلوی پاش، توی این مجلس شراب اهل بیت پیغمبر بشینند. چجوری باید این رو آماده بکنیم؟ محال بعد رسول الله بشه چنین کاری کرد؟ اینی که سید و شهدا علیه السلام تو کربلا ایستادن گفتن اون اولی و دومی منو کشتن، حالا اینجاست. اونی که بازار رو خراب کرد، اونی که یه کاری کرد مردم اصلا راست و دروغ بینگارن، دروغ رو راست ببینن، اونایی که این کار رو فرهنگی رو کردن، اونا مهمه. ببین معاویه چی گفت؟ گفت هر چی لازم بود برای حکومت تو من آماده کردم. هیچ کس صداش در نمیاد، درسته یا نه؟ وقتی عبدالله ابن عمر اومد اعتراض کنه، یزید بهش برگشت گفت دهن تو ببند، اون کسی که این شرایط برای ما آماده کرد بابای تو بود، همه چیو فراهم کرد بتونیم ما کارمون رو بکنیم. اینی که زیارت عاشورا میگیم اللهم الان اول ظالمین، برای اینه. تا اون کار، البته اسمشو میگیم فرهنگی ولی ضد فرهنگ دیگه در واقع، تا اون دروغ پردازی با برنامه شکل نمی گرفت، عرض کردم اینا رو شبای قبل گفتیم، ببین دروغ فقط قول نیست، عملم هست. باید بنی هاشم از جامعه ترد بشن، باید دیده نشن، باید یه کسانی بیان علم بشن، بزرگ بشن، براشون فضائل بتراشیم، در مقابلشون سرخم کنیم، درست شد؟ این کارا رو کردن. این شد که سال 61 هجری مسلمانان اومدن برای تقرب به خدا خون حسین را بریزند. پس تاریخ تا اینجا دو قسمت داره، یه قسمتش حرف و سخن و فعالیت‌های فرهنگی و و و، یه قسمتش بهره برداری و نتیجه گیری اون کاری که میخواستن بکنن. چرا این کارو بکنن؟ چرا حسین رو بکشن؟ چون علی امامت و فی ذریته، اون که امامت به واسطه او میماند و این سلسله باقی است و امام زمان میآید به حسین است. اینو اگه بکشید، بعدم برای اینکه خیالتون راحت بشه کشته شد، سر از بدنش جدا کنید، اسب روش ببرید، بچرخانید، استخوانهایش رو خرد کنید، سر او را از بدنش فاصله بدین که هیچ احتمالی بر زنده موندنش نباشه، این ذریه نابود شه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، ولی اینا نفهمیدن که خدا چجور پس گردن اینا میزن. این دو قسمت تاریخ برامون روشن بشه، همه چی درست میشه. قسمت اول دروغ، 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 دروغ پردازی. دروغ مال منافقه، نه مال آدم صاف، نه مؤمن. بچه ما دروغ میگه، اینو قرآن نمیگه کذاب، ترسیده دروغ میگه طفلک، حالا بعدن عذرخواهی میگه، خودش هم میفهمه کار بدی کرده، اون دروغ قرآن کسای دیگه است. لذا وقتی که آمد در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، گفت چی میگی؟ حضرت زهرا گفتن چی میگی عمر؟ گفت خلیفه رسول خدا علی رو صدا زده، گفت دروغ میگین. کدوم خلیفه رسول خدا؟ از همینجا دارین دروغ رو میگین. حضرت خطبه فرمودن، گفتن دارین دروغ میگین و بدی میکنین، و عیادت آمدن گفتن دارن دروغ میگن. خواستن این دروغ ننشیند، ولی اون کسی که میخواست این کارو بکنه انجام داد. وقتی دروغ نشست، حالا دیگه همه کار میشه کرد، و اینجاست که خدای متعال یعنی به فرمایش رسول خدا فرمود ان الله شاء ان يراك قتيلا ان الله شاء ان يراهن سبايا. یه نکته عرض کنم، عرضم تمام، ببخشید طولانی شد، عذرخواهی میکنم. خب خدایا حالا این چه فایده ای داشت این کار؟ قرآن کریم میفرماید منافقان خیلی مواظبن اتفاقی نیفته که اینا لو برن دارن چیکار میکنن. خدای متعال میگه من خدا اون چیزی که تو سینه ایناست میکشم بیرون که همه ببینن، درست شد؟ اون چیزی که حدود 50 سال پنهان و قبلش هم زیر خاک آمد تو کربلا لو رفت، دقت کنید، تو کربلا منکر به منکر بودنش دیده شد. دیگه مسلمان لازم نیست، هر آدمی تو کره زمین این صحنه رو ببینه متنفره. و معروف به معروفیتش جلوه کرد، درست شد؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، شد مصباح هدایت، درسته؟ حالا حضرت پس ببخشید یا رسول الله، ببخشید یا ابا عبدالله، من اینجوری میگم، پس حضرت درست گفت، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، میخوام معروف رو بشناسید، میخوام منکر رو ببینید. اگه من نمیرفتم در مقابل اینا، شما چجوری اینا رو میدیدید؟ تو کوچه بنی هاشم کسی نبود، صدای بلند نشد، اون ملعون خودش فقط گفت، گفت در را فشار دادم، صدای ناله زهرا را شنیدم، کس دیگه نشنید، کسی صدای سیلی نشنید. حضرت زهرا سلامون مراقب بودن امیرالمؤمنین کبودی صورت رو نبینن، همه چی پنهان. چطور میشه یه بانوی وصیت کنه به همسرش که من راضیم بعد مرگم تو صورت مرا ببینی؟ میشه؟ امیرالمومنین تحمل نمی کنه، سر به دیوار میذاره هنگام غسل، درسته؟ این اتفاقات داره میفته، ولی اینا همه کوچیکه، شبانه است، دفن، هیچ کس خبردار نیست. ولی واقعه کربلا که اتفاق افتاد، ظهر همه دیدن این بدنهای اوریان داره زیر آفتاب میسوزه، همه دیدن روی این بدنها دارن اسب تاخت میبرن، خودشون دیدن، خودشون آمدن شهادت دادن، 10 نفر گفتن اون کسانی که این سینه ها را، این پشت ها را پس از سینه ها خرد کرد، استخوان ها را ما بودیم، جایزه به داوود الله. اینها بودن سرا رو حمل کردن، اینها رو بودن زنان رو اسیر گرفتن، همه دیدن. تو مجلس شراب فرستاده روم به یزید میگه یزید این سر کیه؟ یزید میگه به تو ربطی نداره. میگه من میخوام بدونم کجا آمدم. میگه این سر پسر دختر پیغمبر ماست. میگه یزید ما یه کلیسایی داریم در دیار خودمون، یه جایگاهی تو این کلیسا هست، بالاش یه حقه ای هست، یه چیزی مثل لوستر مانن، یه چیزی آویخته است، هر کی حاجتی داره، مشکلی داره، زیر او میره دعا میکنه، دعاش مستجاب میشه. یزید توی این یه ظرفی هست، یه بوریه، توش ما یه تکه ناخن چارپایی رو گذاشتیم، حمار، تکه ناخن اونو گذاشتیم که این از نسل چارپاییه که میگفتن مال عیساست، به برکت این اینجا دعا مستجاب میشه. یزید این پسر دختر پیغمبر شماست، من از دین تو متنفرم. دیدین چجوری روشن شد همه چی تو عالم، اما به چه قیمتی؟ به این قیمتی که سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه افتاده، از شمر ملعون پرسید هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخ؟ گفت آره، در گودی قتلگاه افتاده، خون از حلقه های زره جاری، حضرت توان بلند شدن نداره. لشکر به سوی خیمه نزدیک شد، نزدیک شد، نزدیک شد، امام اومد بلند شه، سینه رو یکم از زمین بلند کرد، دوباره افتاد، نتونست، دیدم داره خودشو به زمین میکشه به طرف خیام. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.